تبلیغ های مهارتی. علمش رو توی کتاب ها پیدا بکنیم، مهارتش رو از تمرین فقاهت و تفقه. اصلا ما درس خارج ببینید، درس خارج فقه در واقع اونجا تمرین فقاهت، یعنی استادی استادکاری نشسته داره فقاهت میکنه، ما نگاه میکنیم دو دست اون چیکار داره میکنه، ما از تقلید میکنیم، از کار اون یاد میگیریم و ما هم سعی میکنیم انجام بدیم کارش. تو مباحثه همین کارو تمرین میکنیم، اصلا فقط میگه در تقلید. خب قسمت علمیش تو کتاب ها موجوده، اما قسمت مهارتی معمولا وجود نداره تو کتاب ها، یعنی همون فوت کوزه‌گریه. خب اینو باید ما به مرور زمان با تمرین زیاد به دست بیاریم. خاصیت روند نمای اجتهاد که امروز در دقایق باقی مانده میخواییم بهش بپردازیم انشاءالله تعالی همین است که میاد استخراج میکند روش یک فقیه را در هنگامی که داره اجتهاد میکنه. به چی کار میکنه؟ دقیقا چه اتفاقی میفته؟ خاطرم هست شد مثلا 20 سال پیش وقتی ما دانشگاه سخنرانی داشتیم، بزرگداشت مقام استاد بود، عرضم خدمتتون که بعد برای اساتید اون دانشگاه سخنرانی شد. خب سخنرانی انجام شد و فلان، اینها به قول طلبای جوان میگن گرفت، عرضم خدمتتون که خیلی مورد استقبال قرار گرفت سخنرانی تو اون جمع اساتید. بعد از جلسه یکی از خانم ها از اساتید از اعضای هیئت علمی اون دانشگاه آمد و گفتش که حاجی نظر شما درباره فلان مسئله چیه؟ من مسئلهشو نمیگم چون خیلی بیخ پیدا میکنه مسئله، هر مسئله من که از این مسئله که بالاخره سرش درگیری وجود داره. نظر شما چیه؟ گفتم یعنی چی نظر من چیه؟ این مسئله فقهیه، شما از کدام یک از آن مراجع تقلید میکنید ما بگیم که نظر اون آقا چیه تو این زمینه مثلا؟ خب نه، من نظر شما رو میخوام. گفتم من صاحب نظر نیستم، من فقیه نیستم، از اون فرقتون که بخوام نظر بدم این باید فقیه باشه تو این زمینه نظر بده. خب نه، من میخوام ببینم شما بعد که فقیه شدی چه نظری میخوای بدی. این فکر میکنم ما از قبل انتخاب میکنیم، مثلا با توجه به روحیاتمون، گرایش هامون، مثلا علاقه هامون. مثلا گفت من از اون شما خیلی آدم به روزی هستی، حالا دید میخوام از آخوندا تعریف کنم خیلی شما روشنی بود، میگم بقیه همه تاریک بودن، همین یکی روشن از آب در اومده. بعد طلبای ما هم سادن بی تجربه، هر کی وقت تعریف میشه خوششون میاد، نمیدونم به قیمت از تعریف این دارن به همه آخوندا خوش میدن، میگه همشون ولی تو یکی فرق داری با همه، تو فقط خوبی. اینا میگه دست شما رد راست میگی، من فقط خیلی خوبم. نه این تو نیست، شما با من برخورد کردی، با دیگران برخورد نزدیک داشتی، میدونی اونا خیلی از من بهترن. ببینید شما خیلی روشن هستی و خیلی بروزی و خیلی فلان از این حرفا. میخوام بگم شما بعضی که مرجع شدی نظر چیه تو این زمینه؟ گفتم نه سرکار خانم، اینطور ما از قبل نظراتمون انتخاب نمی کنیم، بعد از اینکه شدیم اون وقت رو فکر می کنیم که چه نظری باید اتخاذ کنیم. حالا مرادم این است وقتی شما در مقام فقاهت نشستید اون لحظه چجور چه مسیری طی می کنید؟ بنده خاطرم هستش که سالها قبل عرضم حتی می که یکی از آقای مراجع که ما خدمتشون بودیم، تلمذ می کردیم، محضر مبارکشون بودیم، خب بحث میکردیم، بعد از درس میرفتیم باشون بحث میکردیم، من مینوشتم نظرات خودم و وقت میگرفتم روشون، پنجشنبه ها میرفتم مطرح میکردم مفصلا فلان، نه محبت میکردم به ما فرصت میدن بحث میکردیم. بعد یه وقتی خدمتشون بودیم و بحث میکردیم از این حرفا و فلان، خوب من که بحث کردم و اینا بهشون یه لبخندی زد، یه خنده‌ای کرد و اینها، و من احساس کردم که شاید بحثم خیلی پخت بوده، چون از این نگاه‌های عاقلانه سفیه داره به من می‌کنه که چی داری می‌گی. لبخندی زد و گفتش که شما اگر از ما اجازه اجتهاد بخواید به شما میدیم. گفتم آقا منظورتون چیه؟ گفت به نظر من شما مجتهد هستید، شما مجتهد مسلم هستید. عرض معذرتون که تو این حرفو نذارید، من تفسیر نگران شدم. نه گفت که نه از قطعاً شما مجتهد هستید، این سطح از استدلال مربوط به مجتهدین شما دیگه تلعی معمولی است. اون روز من وقتی برگشتم منزل از شدت قصه نمیدونستم چی کار بکنم، یعنی اصلا جایی میگشتم برم مخفی بشم، از دست خودم مخفی بشم. خدایا تا قبل از این من دست به هر چی میخواستم بزنم، میگفتم مرجع تقلیدم گفته حلاله، اشکال نداره، یا این واجبه باید انجام بدم. اما اگر مجتهدم یعنی چی؟ یعنی خودم باید استنباط کنم حکم خدا چیه، من دیگه دست به هیچ چیز نمیتونم بزنم، تکون نمیتونم بخورم، یعنی هیچ چی جون بخورم حلال بود حرام بود چی بود حکمش چیه؟ دقت کن گیر کردیم، اصلا گیر کردیم، دقت کن چی هست، مراقبت حالا بعد هر شب برامون امتحان مبانی خودمون هم بهش رسیدیم، هم وقتم خدمت بعضی اون مراجع دیگه رسیدیم، اونها هم محبت کردن به ما ایز اشتهاد دادن، همین رو هم مطرح کردیم، گفتم تکلیف چیست، ما الان وظیفمون چیه، به ما فرمودن که شما بین نظر خودتون و اعلم مراجع احتیاط بکنید، اون نظر که خودتون بهش میرسید رو بین او و اعلم مراجع احتیاط بکنید تا اینکه برسید به دیدگاهی که دیگه مطمئن باشید و همون دیدگاه اجتهادی خودتون باشد. ببینید حالا فرق ندارم، مرادم اینه که بالاخره اون لحظه‌ای که من با آدم گفتم آقا من اصلا وقت نمی‌کنم بخوام در همه این مسائل اجتهاد بکنم که نمی‌رسم تا نماز ظهرم نمی‌رسم، همین احکام نماز ظهر فقط بخوام استفراج کنم نمیشه، تا ظهر وقت نیست، اصلا خاطر که اون لحظه‌ای که شما دیگه میگی آقا به شما یا استادی لبخند زن یا تو دیگه مجتهدی، مثلا الان امکان داره اخم بکنه از مسئله که بعد تقدیر تو شما مجتهدی، خیلی خوب، اون لحظه‌ای که شما مجتهدید اشتهاد از اون لحظه کشف که شما مشتهد هستید، فقط تقاضا میکنم منتظر بشید که یکی از اعازم و مراجع به شما این حرف رو بزنه، خودتون زود احساس اشتهاد بهتون دست نده چون بعضیتون زود به این سمت میرن، اصلا فرض کنید که کاری ندارم، اون لحظه ای که این اجازه اشتهاد به شما داده شد و شما میخواید در مقام استنباط بنشینی، چه مراحلی رو شما ای میفرمایید، اون چیزی که تو روند نمای اشتهاد بررسی میکنید، اونی که شما توی روند نمای ان شاء الله خواهید دید و از الان شروع بکنید ان شاء الله، اگر فایلش رو در اختیار دوستان بگذارید و هر محضر مبارکتون که اونا که فاز مجازی هستن چطور رو صفحه نمایش شده بشه، خدا خیرتون بده، هر صفحتون که به هر تقدیر این رو که فایلش رو دوستان زحمت کشتن تهیه کردن آماده کردن و اینجا در اختیار شما قرار میگیرن، محضر مبارکتون که این مسیری که شما خواهید طی بکنید چه هست؟ اینی که ما میگیم اینجا حالت کلی داره، اعتراف میکنیم یه مقداری هم دیدگاه های اصولی خودمون و مبانی اصول خودمون توش اشراف شده است، اما سعی کنیم کلی باشد، یعنی تقریبا عموم مراجع و فقها رو پوشش بده، اما اگر بخواهیم یه مجتهد خاص یه فقیه خاص رو ببینیم اونجا یه روند نمای اجتهاد ویژه باید تدوین کنیم، مثلا روند اجتهادی شیخ اعظم در مقاصد که این خیلی مهمه برای دوستانی که الان دارن رسائل مقاصد میخونن با این آشنا بشن، متاسفانه طلبه 4 سال مقاصد میخونه بعد از 4 سال بهش میگیم آقا تو یک مسئله رو به روش شیخ انصاری استنباط کن، نمیتونه، 4 سال کم نیست آقا، 4 سال عمره، مقاصد شیخ اعظم خونده یک مسئله، من امتحان کردم گاهی آقا طلبای پای 10 رو تموم کردن اون سالای قبل‌تر بهشون میگفتم آقا من میگم تو 4 سال رو دست یه استخاری نگاه کردی دید چی کار میکنه، پس تو توی شغلی 4 سال تمام برید اینا که توی مطب دکترا کار میکنن بعضی مورد خوشم دکتر میشن دیگه، توصیه‌های پزشکی دارن و دارو میدن، تو 4 سال تمام رو دست یه استخاری به نام شیخ اعظم انصاری نگاه کردی، بعد از 4 سال بیا یه مسئله بهت میدم به روش شیخ انصاری اینو استنباط کن، برخورد کردم با بعضی از طلبه ها ناراحت میشن بهشون برمیخوره احساس کنم میخوام مشکلی کنم ازش، راجا نه شما چی فکر کردی، خب ما منقدر گرفتاری داشتیم شما میدونی اجاره خونه چقدر شده فلان از این حرفا، شما میگید میگم آقا من چیکار این مسائل دارم میدونم چقدر شما گرفتاری، شما این مسئله برام استخراج کن به روش شیخ انصاری، نمیتونم، لذا ما این روند نمایی که میگیم کلیه، اما به شکل خاص برای شیخ اعظم انصاری ما یه روند نمایی ویژه داریم، برای شهید ثانی که مسالکو دارد و شغل و مرو دارد برایش روند نمایی ویژه داریم، اونا به شکل خاص حالا اگر بشود در جلسات دیگری باید گفته بشه، اما اینی که میگیم به شکل کلی هست، خیلی خوب انشالله که متن در مقابل دیدگان پرفروغ شما سروران معظم هست، درست جا؟ خیلی یک صلواتی خط بفرمایید. خب این روند اجتهادی حل مسئله یا فرایند اجتهادی حل مسئله یا روند حل مسئله، من کلمه حل مسئله تأکید میکنم چون امروز هم خیلی زیاد شده و من خیلی نگرانم که طلبه های ما بله یدخلونه در این امر افواجا که آمدن به سمت حل مسئله اجتماعی، حل مسئله حکومتی، حل مسئله فرهنگی، حل مسئله در عرصه‌های مختلف، و دغدغه دین رو هم دارن، دغدغه انقلاب رو هم دارن، اما خبری از اجتهاد نیست. خب مگه تو نمیخوای در روش دینی حل مسئله کنی؟ خب اجتهاد لازم داری، اجتهاد لازم داری، این کار خیلی مهمه، توجه بکنی. بذار تاکید میکنیم روند حل مسئله اجتهادی به صورت مرحله بندی شده و گام به گام، که ببینیم یک اسلام شناس تخصصی و فقیه وقتی با یک مسئله روبرو میشه، مواجه میشه، چه مسیر رو طی میکنن تا به پاسخ شرعی اون دست پیدا کنه. خب الان اینجا تو این روند ما میخوایم اجتهاد به کدام یک از معانیش رو بررسی کنیم؟ معنای لغوی که قطعا نه، معنای عامی که در همه علوم باشد هم نه، یه معنای خاص داشتیم در همه علوم اسلامی، یه معنای اخص داشتیم فقط در فقه شریعه. اینجا فقط میخوایم اون معنای اخص یعنی در فقه شریعه رو بررسی کنیم. چشم برد عرض مثلا که فقط در فقه شریعه، اما ما این رو بازطراحی کردیم، مثلا در علم کلام رو بازطراحی کردیم، در علوم دیگر بازطراحی، مثلا اخلاق بازطراحی کردیم، اینا دو مرتبه طراحی شده است. دقیقاً چی عرض می‌کنم؟ در اونها هم داریم که در کلام بخواد مسئله اجتهاد طی بکنه چه مسئله‌ای داره، در اخلاق بخواد مسئله اجتهاد طی کنه چه مسئله‌ای داره، اونها اونجا مشخص کردیم. بگذاریم اصلا خاطرون که خب پس مرحله اول این هستش که فقیه با یک مسئله مواجه میشه، با یک مطلبی مواجه میشه. من بذات خودم بیارم این متنشو و اینجا هست. هر منظورتون که خب در اینجا یک شروعی داریم که مواجهه با مسئله مطرحه. من ببینم آوردن بله باشه باشه مواجهه با مسئله. ما اولا با یک مسئله مواجهیم، یه سوالی از ما پرسیده میشه در هر زمینه. اینجا چون فقه شریعه مطرحه، حکمش رو از ما میخوان، واجب حرام مستحب مکروه جایز و اگر از احکام وضعیت چه حکم وضعی دارن، این کار رو انجام بدین جایز یا حرام هست، این برنامه چه حکمی دارن. دقیقاً چه میکنن؟ ممکنه اون کار سابقه فرهنگی داشته باشه، سابقه اجتماعی، سابقه سیاسی، سابقه حکومتی، سابقه هر چیزی، فرق اقتصادی، فرقی نمی‌کنه. مسئله است دیگه. الان این انواع و اقسام بیوع و تجارات الکترونیکی و اینترنتی الان مطرح است. زیادان خود ما زیاد سوال می‌کنن، از صحبتون که می‌پرسن که آقا فلان نوع معامله اینترنتی به این صورت پس چه جوره، فلان حکمش چیه؟ خب ما با این مسئله مواجه می‌شیم. مواجهه با مسئله. خب در مسئله ما وقتی با این مسئله مواجه میشیم، ما یه موضوعی داریم، یه محمولی. خب الان بفرمایید محمول در فقه شریعه چی آقا؟ خب پس آقا در یه قضیه، شما در یه قضیه، در یه گزاره یه موضوع دارید، یه محمول دارید. اگر این قضیه از قضایای شرعی باشد، محمول شما همواره چیه؟ حکم میشن. پس شما در واقع میخواید به محمول برسید، لیکن اول باید موضوعتون منقح بشه. شما اول بپرسید فلانی ایستاده یا نشسته، قائمون ام قاعدون. میگی کیو میگی؟ زیدو میگی؟ عمرو میگی؟ بکرو میگی؟ خالدو میگی؟ هندو میگی؟ زینب کیو میگی؟ دقیقا تو جرب کنم. بله اگر زیدون قائمون، اما اگر عمرون قاعدون نشسته، دقیقا با هم فرم کن. پس اول ما باید موضوع رو بشناسیم تا بعد بتونیم محمول رو برمون حمل بکنیم و بار بکنیم. موضوع خب پس ما با شبهه موضوعی مواجهیم. توجه بفرمایید شبهه موضوعی عند تحلیل به دو شبهه تقسیم میشه. یک شبهه موضوعی مفهومیه، دو شبهه موضوعی مصداقیه. من تقاضا میکنم سروران من، نور چشمان من، عزیزان من، فضلای مکرم خوب توجه بکنن. بعضی از این نکات اینقدر ساده برای شما بیان میشه که شما احساس نمیکنید نکته مهمی باشد، لکن نه از درگیری های اساسی بعضی هاش در کتب آقایان، در کتب اصولی، در کتب علمی دعوات سرش، یا در قضیه نشست های علمی. دقیقا من چه ارز کنم؟ همین که تقسیم نمیشود شبهه موضوعیه به مفهومیه و مصداقیه، این خیلی بحث میشه. اصلا شبهه مفهومیه هم میبرن تو شبهه حکمیه، بعد حل نمیشه، بعد دوچار تناقض میشن، دوچار تناقض میشن. عازمی ها احیانا تو کتاب هاشون انسان میبینن. اما اگر همین اول یاد گرفتیم شبهه موضوعی تقسیم می شود به شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه واضح اسمش، یعنی باید مفهوم مشخص بشه، غنا مطرح شده. آقا هل الغنا حرام ام جایزون مثلا دقت میکنی چی حرفم؟ پس قنا چیه؟ اولا بفهمیم مفهومش چیه، مفهومش چیه، بعد مصداقش. وقتی ما اون زمانای گذشته که حضورمون توی دانشگاه خیلی پر رنگ تر بود، گاهی بعد از این عزیزان دانشگاهی مثلا حالا دستور مختلف تحصیل احیانا گاجا این فلانی که میخونه به نظر شما حلال یا حرام؟ من نمیتونم کیه اصلا، اینا نشینم تا حالا چطور نشین فلانی مثلا کسی بود اصلا خرطی که اون طرف آب ظاهرا میخونه اصلا نظر محکمه ما نمیدونم اصلا کیه هست کیه هست فلان ها. خب یه تو کشورتون بذارم آجا ببین چجوره کنه آنه. خیلی ممنون، خیلی اصرار داشتن ما رو بعد چیز کنن متبرک کنن حیامانا تبرکن بشه این صدای اینا منظور. خب مفهوم رو نه من گوش نمیکنم چون چیز نه مجوز شرعی شاید نشته باشه، اما من مفهومش رو توضیح میدم. خب مفهوم غنا اینه، مفهوم موسیقی حرام اینه، اول مفهوم مشخص بشه، بعد که مفهوم مشخص شد به شبهه مفهومیه، ما شبهه مفهومه رو حل کردیم، بعد میریم سراغ شبهه مصداقیه. آیا این مصداق خاص مصداق اون مفهوم هست یا نیست؟ فرض بفرمایید، فرض بفرمایید شما میگید آقا خون حرامه یا نه؟ میگه بابا این آخونده هر روز یه حرف میزنن، یه وقتی میگفتن خرید و فروش خون حرامه، حالا میگن جایزه، خیلی هم خوبه، تازه هر روز یه حرف میزنن. نه، اونی که حرام بوده در واقع خون نبوده، اونی که حرام بوده چی بوده آقا؟ اون چیزی بوده است که منفعت مقصوده منفعت محلله مقصوده اندل اقلا ندارد، مقاصد خونده دیگه، آن چیزی که منفعت محلله مقصوده اندل اقلا ندارد حرامه. مفهومش روشن هم هست، منفعت معناش مشخصه، محلله معناش مشخصه، مقصوده اندل اقلا یعنی اقلا بابتش پول میپردازن قبولش دارن براشون مهمه، اینم معناش مشخصه. خب شبهه مفهومی حله، بریم سراغ شبهه مصداقیه. یه زمانی خون مصداق این مفهوم بوده است، اما امروز دیگه مصداق این نیست. خب اون وقت که باشد یه حکمی داره، اون وقتی نباشه یه حکمی دیگه. اون قدیم اینطور بوده است که خون مصداقی از مصادیق چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده اندل اقلا باشد نبوده، یعنی اقلا از خون چه استفاده میخواستن بکنن؟ استفاده ای نداشته، نمیتونستن استفاده بکنن، چون این طور بوده لذا بیع و شرائش گهیده ها حرام بود. اما امروز نه، امروز خون مصداقی از مصادیق چیزی است که دارای منفعت محلله مقصوده اندل و خلاص، لذا خد و فروش حلاله. پس آخونده حرفشون عوض نکردن، یه امری تا دیروز مصداق این مفهوم بود امروز نیست. میگه آقا مگه میشه؟ بله، وقتی علم پیشرفت میکنه یکی از جهاتش این میشه، حتی نیازها متفاوت میشه. یه وقتی یه کالای یه چیزی تو جامعه از کسی محلش هم نمیده، شما ببینید بعضی از این گیاهانی که تو بیابون و صحرا میرویه کسی محلش هم نمیده، بعد از ذاتیا در نقل میکردن راجا اینا الان میان به چه قیمتای از ما میخرن، طب سنتی اینا رو افتاده است و کجا اینا قیمت پیدا کرده، ما قبلا محل اینا هم نمیدادیم. اصلا فقط این که خدا بیامرزد اموات شما رو، یکی از بستگان ما بود خانم مسنی بود از مثلتون که اون چه میدونم 30 سال پیش که مرد مثلا شاید 100 سالش بود، مراد ایشون مثلا میگفتش که چیه شماها شلغم میخورید، نمیدونم لبو میخورید، حبیش این چیزا، ما این غذای گاو گوسفند بود، غذای گاه بود، حالا با ذوق و شوق شلغم غذای گاوه، شما چطور اینا رو می‌خورید؟ دقت می‌کنید چه ارزم؟ یعنی اینطور گاهی اوقات تغییر سبک زندگی، تغییر شرایط، رشد علم، چیزای از این قبیل مصداقی رو از مصداق یک مفهوم به مصداق یک مفهوم دیگری تبدیل می‌کنه. خوب حواستون باشد، چون گفتیم می‌خوایم حل مسئله اجتهادی بکنیم، اینا فوق‌العاده مهمه. خب دوباره از اول بگیم، مواجهه با مسئله، بررسی شبهه موضوعیه مفهومیه، بررسی شبهه موضوعیه مصداقیه. الان دیگه خوب میفهمیم یعنی چی وقتی میگیم هر دو هم موضوعی است. اشتباه نکنید، بعضی ها موضوعیه که میگن فقط دلشون به مصداق میره، نخیر، مفهوم هم هست، هم مفهومیه و هم مصداقیه. اینا رو حل میکنیم. مرحله بعدی تعیین سطح مسئله است. خوب توجه کنید، اینا میکنم عرض بکنم. ببینید مسائلی که مطرح میشوند در پنج سطح قابل تقسیمند: یک فردی، دو خانوادگی، سه اجتماعی، چهار حکومی، پنج حواری یا تمدنی. پنج سطح. یه بار دیگه بگم، فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی یا حالا به قول فارسی میگه حکومتی، حکومتی و تمدنی. این پنج سطح دارن. بعضی مسائل هستن که بالاصاله و برای همیشه در یک سطحی از این سطوح قرار میگیرن. بعضی ها مثلا بالاختزا تفاوت میکنن. بعضی مسائل فردی فردی هن، یعنی هیچ وقت جنبه خانوادگی و اجتماعی و حکومتی و تمدنی ندارن. چه حکومتی باشد چه نباشد، این مسئله فردیه. من الان بین رکعت مثلا فرض بفرمایید که اول و دوم شک بکنم، این رفت به حکومت داره، رفت به اجتماع داره، رفت به تمدن داره؟ نه، من چه تو قار باشم، چه میدونم رکاب صاحب زمان باشم، هر جا باشم، رکعت اول و دوم شک کردن یه حکم خاصی داره. این مسئله فردیه، بفهمید آقا فردی است. شک در رکعت اول و دوم نماز فرادا، این فردیه فردیه، این نمیتونه اجتماعی بشه، جبگیر نشیم نگیم ما همه این مسائل بخواهم اجتماعی نگاه کنیم. اصلا این ذاتن بالاصاله مسئله فردی هست، دقت میکنیم. بعضی مسائل اصلا ذاتن اجتماعی هن، بعضی مسائل ذاتن حکومتی هستن، خب اینا حد اقتضاعشون هستش، داری چی عرض میکنم؟ خب بعضی مسائل اینطور نیست. ممکن است که این مسئله برای فرد مطرح باشه، برای جامعه هم مطرح باشه، برای حکومت هم مطرح باشه، در سطح تمدنی هم ما باید مسئله کار داشته باشیم. مختلف. من مثال بزنم برای شما. شما باز مکاسب خوندید علل عموم دیگه انشاءالله اینطور باید باشه. چون حالا لاحل بعضی از دوستان که میشتم که درس خارج مشغول هستن که میشتمشون. بعضی دیگر خصوص و عالی مشغول هستن. مکاسب. در مکاسب محرمه هم اول مکاسب. اول مکاسب محضر مبارکتون که اونجا بیع و سلاح من اعداء الدین، یکی از مکاسب محرم است دیگه، حرامه فروش سلاح به دشمنان دین، بیع و سلاح من اعداء الدین. مرحوم امام در مکاسبشون این بحث و مطرح فرمودن، فرمودن اصلا شیخ اعظم انصاری این مسئله رو غلط طرح کرده، به تعبیر من ها نه تعبیر امام، تو غلط طرح کرد. چرا غلط طرح کرد؟ مرحوم امام میگن اصلا یک مسئله حکومتیه، فروش سلاح به دشمنان دین یه مسئله حکومتیه و دائر مدار مصالح حکومت است، یه امر ولایی سلطانی و حکومیه، مسئله شخصی نیست اصلا. لذا باید در سطح تعیین سطح مسئله ما این چیز مسئله حکومتی در نظر بگیریم و به شکل حکومتی هم بررسی بکنیم بر اساس مصالح و مخاصد حکومت اسلامی. اما شیخ اعظم انصاری آمدن این مسئله رو فردی بررسی کردن و فردی سعی کردن حل بکنن، یعنی یه فرد مسلمان رو در نظر گرفتن که بخواست به کفاری که در حال جنگ با مسلمین هستن سلاح بفروشه. دقت می‌فرمایید اینطوری خواستن حل بکنن. طبق نظر امام این طریق بررسی غلطه. از کجا اینو میگن؟ این تو این مرحله تعیین سطح مسئله. از حالا چون اشاره کردیم فقط عرض بکنم به عقیده ما هر دوش درسته، یعنی مسئله فروش سلاح هم میتواند فردی باشه هم میتونه حکومتی باشه، میشه در دو سطح لحاظ کرد و حتی میتونه اجتماعی باشه. اونجایی که حکومت اسلامی نیست، مجتمع مسلمینی نیست، یه فرد مسلمانی است، کار سلاح سازیه. حالا قدیم میشده دیگه لاغر افرادم سلاح بسازن، سلاح سرد مثلا شمشیر و امثال ذلک، یه فرد مسلمان هست. ما همین رو بررسی کنیم که آیا این فرد مسلمان که تحت حکومت اسلامی هیچی هم نیست، این اجازه دارد سلاح به کفاره که در جنگ با مسلمین هم بفروشه یا نه؟ دقت میکنید گاهی اوقات جامعه مسلمانان مطرح هستش، گاهی اوقات هم نه، حکومت اسلامی شکل گرفته. خب اما قبول داریم بیان امام رو هم، بله غالبا این مسئله جنبه حکومتی دارد. ما باید اینم مشخص بکنیم رفقا، پس من هستا تا مسئله طرح شد نگید جوابش اینه، نه، در چه سطحی، کی داره از من میپرسه، کی داره از من میپرسه، یه وقت از حکومت داره میپرسه یا از فرد میپرسه، اینا با هم فرق دارن. چون ما طلبه ها این دقت ها رو نداریم، گاهی اوقات موجب سرگردانی مردم میشه. طلبه ها که میگم من جسارت نمی کنم، با احتیاط دیگه، طلبه ها تا طلبه های خیلی بزرگ دیگه شما برید بالا افراد که گاهی اوقات دقت نداریم. رضا از دفتر یک مرجع تقلیدی استفتا میشه، شخص سوال میکنه، هیئت استفتا دفتر ایشون به اون مسئله جواب میدن، بعد اون میاد همون استفتار رو علم میکنه روزنامه ها فضای مجازی این بر اون بر منتشر میکنه، میگه ببینید نظر آیت الله فلانی اینه. بابا نظر آیت الله فلانی درسته، این مرجع تحقیق درست فرموده، اما در صورت که این مسئله مسئله شخص تو باشه، تهش رابطه تو با این آدم، اما نه اون جایی که حکومت اسلامی هست و این مسئله قرار است سرنوشت حکومت رو تغییر بده، رو اقتصاد جامعه اسلامی اثر بگذاره. زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. فرق کنیم بحث رمز ارزها، بحث بیت کوین و امثال ذلك، خیلی از بحث های دیگه. یه وقت مسئله فردیه، یعنی من فرد مسلمان اصلا فرض کن تو اون ور دنیا هم زندگی میکنم، یه کشور کفری هستم، یه جای دیگه هستم، من میخوام که ماینینگ انجام بدم، استخراج انجام بدم، بیت کوین به دست بیارم، با بیت کوین خرید فروش کنم. ممکنه این یه حکمی داشته باشد، اما اونجایی که من تحت حکومت اسلامی هستم یه حکم دیگه داشته باشد. حالا من نمیگم لزوماً فرق میکنه، ولی میخوام بگم ممکنه فرق بکنه، ممکنه تفاوت بکنه. خیلی مسائل اینطوری هستش که باید سطح مسئله دیده بشه. در ماجرای نمیدونم حالا سروران معظم بعضی جوانتر هستن، شاید ذهنشون نباشه، کچه خیلی سال هم نگذشته، در ماجرای شورای شهر شهر یزد که بحث ورود یه زرتشتی به شورای شهر مطرح شده، یادتون هست همین چند سال پیش بود، یه خوره سر صدا به پا کرد. خب شما ببینید این چیکار کردن، از دفتر یکی از مراجع معظم دیگه نام نبرم استفتا کرده بودن. خب او آقایی هم که جواب می نوشته، نوشته است که بله مثلا اینجورا، یه قیدی هم آورده البته که البته در صورتی که این یه ولایتی برای این کافر بر مسلمین ایجاد نکنن، چنین نباشد فلان بسا از این حرفا. اون آقای بزرگتر از ایشون که رئیس این قسمت استفتا بوده است که شهرتی هم دارد، اون این قیدش رو پاک میکنه، میگه لزومی نداره دیگه، اصل مسئله تو گفتی اشکال نداره. مثلا مسئله اینجوری طرح شده بوده که اگر یک کافری در مقام مثلا زرتشتی در مقامش در شورای قرار بگیرد، در مقام مشورت مسلمان قرار بگیره، اشکال داره یا اشکال نداره؟ خب نه اشکال نداره، انسان میتونه با یه زرتشتی مشورت کنه. نگفته در شورای شهر مثلا یه کلان شهری قرار بگیرد که در میخواد تصمیم گیری کنه برای همین مخدرات مسلمین ساکن اون شهر که مثلا دقت میکنی؟ حالا من نمیخوام بگم فقط با فرق میکنه، اما بالاخره مسئله با هم متفاوته. اون آقایی که اولام نوشته بوده بنده خدا دقت کرده این قید آورده، در صورتی که ولایتی برای این کافر بر مسلمین ایجاد نکند. او آقای بزرگترش خط زده اینو گفته لزومی نداره دیگه، چه قیدی میخواد معلومه دیگه. بعد همونو علم کردن که بله ما از دفتر آیت الله فلانی استفتا کردیم، ایشون اینطور فرمودن. کم دقتی میشه، سطح مسئله باید مشخص بشه. اینو برای کی میپرسی؟ برای چی میپرسی؟ آیا باید زن و مردش فرق میکنه؟ من مشرف بودم سفر مکه مکرمه خیلی سال پیش، اصلا فهمیدم که خاطرم هستش که نشسته بودیم با این آیان بعثه، یکی از آقایان از بالاخره اساتید معظمی که در بعثه حضور داشتن از اهل علم که کارکشته بودن، یه آقای آمد یه مسئله پرسید. گفت مسئله من با خانوممه، خانوم من یه همچین مسئله ای دارد، فهم دارم هم برنامه حجش، حالا مسئله زنانگی بود که به حج مربوط بشد، مسئله ای دارد. ایشون گفتش که بگو خودش بیاد بپرسه. این آقای یه دفعه اخم گرد و غیرتش برخورد که این حاج آقا میخواد خانوم ما رو ببینه. حاج آقا گفت نه حالا نمیخواد حضوری بیاد، من تلفن اتاقمو میدم، بگید زنگ بزنه به من، من خودم براش توضیح بدم. نگاه جای حرفا چیه؟ شما چه لزوم داره با خانوم ما چی کار داره؟ من خب به من بگو بهش میگم دیگه، مثلا برای همین من اومدم که خانومم نمیخواستم سراغ شما بیاد، خودم اومدم بپرسم. آقا آقا این مسئله نیست که تو بتونی سر در بیاری. آقا آقا شما چی فرض کردی اینقدر ما خنگیم؟ مثلا گفت آقا خنگی نیست، خیلی جزئیاتی داره، تو نمیتونی. تو گفت نه تو خیلی خوب باش اصرار می‌کنی. شروع کرد براش گفتن، گفت ببین اگه اینجوری باشه اینطوری میشه، بعد اگه اینجوری باشه اینطوری میشه، بعد اینطور فرو و شقوق اینو گفت. گفت آقا بس بس چش، من میگم خانمم تماس بگیره شما حرفو خلاص کن. خب مرد اسمم به تو میگم این مسئله زنانگی که جزئیاتی داره، اون خانوم فقط متوجه میشه، اون نمیفهمی، تو سر در نمیاری. دقیقاً میگم چی عرض میکنم. حالا مرادم اینه، یعنی ما بدانیم مخاطب مسئله کیست. حتی زن و مرد بودن گاهی اوقات متفاوته، اما حالا در تعیین سطح مسئله ما با اون پنج سطح کار داریم: فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی. البته خلاصش هم میکنیم، پنج سطح در سه سطح: فردی، اجتماعی، حکومتی. خلاصش دیگه هر مقصدتون که تعیین سطح مسئله. خب ادامه شما آوردید شما؟ بله. خب خدا شد پس یه ذره بیایید بالاتر. بله بله دوستان تو فضای مجازی میبینن دیگه، ان شاء الله به شما اعتماد داریم، ما داریم اعتماد داریم دیگه، ما چیزی بعدی نگفتم. بله اصلا خاطر یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب سوال آیا حکم این مسئله از ضروریات دین است؟ مثلا کسی سوال کرده هل تجب الصلاح؟ آیا نماز واجبه؟ شما میگه عجب شد، خوب شد موضوع مشتهد شدیم به سوالات جواب بدیم. نماز واجبه؟ شما میگه نعم الصلاه واجبه، چون بله نماز واجب. حرفون خطون که خیلی خوب. آیا حکم این مسئله از ضروریات دین است؟ اگر پاسخ مثبته، اگر پاسخ مثبت باشه، بلا فاصله حکم شرعی رو بیان میکنیم. یعنی موضع شرعی در قبال مسئله مشخص میشه. اگر حکمش از ضروریات باشد، از بدیهیات دینی باشد، دقت میکنید این سریع مشخص میشه. خوب توجه کنید رفقا، این یاد بگیریم فنی حرف بزنیم. ضرورت، امری که ضروری باشد، ما دیگه براش استدلال نمی کنیم. اگر استدلال بکنیم تیمونن تبرکنه. اصل وجوب نماز استدلال نداره، اصل وجوب حج استدلال نداره، اصل وجوب زکات استدلال نداره. بله آیه و روایت میتونیم ذکر بکنیم، اما لزومی نداره، لزومی نداره. این از ضروریات، این از ضروریات هستش. ضروری هم تقسیم میشه به ضرورت دین، ضرورت مذهب و ضرورت فقه. حالا اونا جای بحثش مفصله که دیگه فرق بده عبور کنیم. خب اما پاسخ منفی بود، گفتن نه آیه از ضروریات نیست، از ضروریات نیست. سوال بعدی رو مطرح میکنیم، آیا حکم مسئله از یقینیاته؟ یعنی شما یقین دارید به حکم مسئله؟ میگید بله از یقینیات. اگر پاسخ مثبت باشه، شما موضع شرعی در قبال مسئله رو مطرح میکنید، میگید بله من یقین دارم حکم مسئله اینه، از مسئلتون که بیان میکنید. اما اگر پاسخ منفی باشه، یعنی حکم مسئله یقینی هم نباشه، سوال میکنید آیا مسئله مصداقی برای موضوع یکی از قواعد فقهی است؟ قواعد فقهیه فرمول های عام فقهی هستند که شما یه فرمول استخراج که میکنی، این فرمول قابل تطبیق بر ده ها و بلکه صد ها مسئله است. موضوعشون خیلی گسترده است، موضوع خیلی گسترده است، این قابل تطبیق بر همه اونها هستش. قواعد فقهیه، قواعد فقهی عدد خاصی هم ندارن، هم میشه به دست آورد، میشه به دست آورد. قاعده ید مثلا، قاعده نفی سبیل، قاعده زمان فرض فرمایید، قواعد فقهیه دیگر الا ماشاءالله ما قاعده فقهیه داریم. از اون کتب قواعد فقهیه که خیلی خیلی مشهور هستش، مرحوم آمیس حسن بجنوردی از علمای نجف ایشون کتاب قواعد فقهیه دارن که بسیار کتاب معروفی هست و مفصله. اما اگر بخواید مختصرا با قواعد فقهیه آشنا بشید، مثلا آقای قاسم کاظم مصطفی جامعه المصطفی اونجا کتابی از چاپ کرده، 50 قاعده فقهیه، مختصر هر قاعده دو سه صفحه توضیح داده شده، معنای قاعده، ادله قاعده، بعد از تطبیقات قاعده خیلی ساده گفته شده است، انسان میتونه اینا رو ببینه. خیلی خوبه. اساسا به شما میگم کار رو قواعد فقهیه یکی از میانبرهای اجتهاده، یکی از میانبرهای اجتهاد است. هر نظرتون که حالا چون بعضی دوستان اینجا هستن، مثلا یه جمعی از دوستان بعضی کتاب‌های فقهی رو این ایام با هم دیگه مباحثه کردن، ظاهرا مباحثه تفسیرشون هم تمام شد. مثلا دیگه من این وقت می‌خواستم به این دوستان پیشنهاد بکنم که رو قواعد فقهیه کار بکنن و مباحثه کنن، منتها گفتم خیلی کارشون دخالت نکنید، منظور این خیلی کار ارزشمندی است، مباحثه قواعد فقهیه، قواعد فقهیه خیلی کار بردن. خب آیا این از مسئله مصداقی برای موضوع یک از قواعد فقهیه است؟ اگر پاسختون مثبت باشه، اون قاعده فقهیه رو برش تطبیق میکنید، موضع شرعی در قبال مسئله به دست میاد. اما اگر نه، پاسخ منفی باشه، یعنی این مسئله مصداقی برای موضوع یک از قواعد فقهیه نیست، پس اینجا مسئله نیازمند اجتهاده. عجب، پس تازه اجتهاد از اینجا بعد شروع میشه. میگه بله تازه اجتهاد شروع شد، قبلش چی بود؟ قبلش مراحل پیشا اجتهاد بود. البته بله اجتهاد بود به معنای اهمش، مثلا اجتهاد در موضوع شناسی و مسئله شناسی، وجه اجتهاد بود، موضوع شناسی اجتهادیست، مسئله شناسی اجتهادیست، اما اجتهاد به معنای عامش نه به معنای خاصش. هر نظرتون که بحث تقدید، اما اجتهاد به معنای اخص که اجتهاد در فقه شریعه باشه، در واقع از اینجا بعد شروع میشه. خب مسئله نیازمند اجتهاد، چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ ما یه تراث فقهی هزار ساله داریم، یه میراث فقهی هزار ساله داریم. بریم در کتب فقهی جستجو کنیم، فحص در کتب فقهی به خصوص کتب قدما. خوب با من باشید رفقا، اگر ما میگیم اجماع حجت است، اگر میگیم شهرت مرجح است، اگر میگیم شهرت در روایت شهرت جابر ضعف سنده، یا اعراض مشهور، کاسر سنده، موهن سنده، سند رو میشکنه، دقیقا میفهمه همه اینا منظور قدمایی ها، اجماع قدمایی، شهرت قدمایی، متقدمین، یعنی اونهایی که قریب العهد به مبدع بودن، اونهایی که به لحاظ زمانی نزدیک بودن به زمان صدور روایات. تا کجا؟ تا قرن پنجم، تقریبا تا زمان شیخ طوسی، نه بعد از اون. تا زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی و جناب سندار و قاضی ابن براج و اینا، تا زمان اینا، به قبل، برابر قبل از اینا، به شاید شیخ مفید و به شاید سید مرتضی و شیخ مفید و حرف مصرف که شیخ صدوق و کلینو ابن بابلوی پدر و ابن شازان و به سمت قبل دیگه، هر چی قبل تا زمان اهل بیت. اینا منظور بود. کسانی که به زمان صدور روایات نزدیک بودن، برخی از اینا چه بسا حتی روات رو دیده بودن، بعضی از اینا ائمه رو دیده بودن، اونایی که قدیمترن، اونایی هم که بعد از این قرار دارن، مثلا اونایی که در زمان غیبت صغرا هستن، فقهای زمان غیبت صغرا، چند تا نام ببرید آقا؟ من که خود تنب با هم بشه عرض میکنم، جسارت نمیکنم، امتحان که نفهم بگیریم، ولی حالا از فقهای غیبت صغرا، خب یکیش که خودم هم، خب اون کیشی؟ خودت، به جز شما، دیگه کی؟ غیبت صغرا فقط. ما این فرزندمون خیلی کوچیک بود بازی میکرد اینها، ما دیدیم میکنی آقاد مثلا این وسایل بازی شده، این عروسک هاش نامگذاری میکرد، مثلا اسم یکیشون صغرا بود، اسم یکیشون کبرا بود، بابا این اسامی زیبا را از کجا پیدا کردی؟ خب بندم با شما هی میگی صغرا کبرا، دیدم شما خیلی دوست داری، منم اسم عروسک رو صغرا کبرا بله خیلی از این چون چی دارد. حالا بگه حالا این صغرا خانم و کبرا خانم غیبت صغرا عرض منظرتون که بله کلینی درست فرمودن، ابن بابوی پدر عرض منظرتون
یکی از
ابن جنید، بله ابن جنید هم خوبه عرض که البته نه قبل از غیبت صغرا هست، عرض منظرتون که حالا غیبت صغرا اونه که در غیبت صغرا باشن تو همین محد زمانی باشن، کسی که در غیبت صغرا بوده است روات زمان اهل بیت رو دیده، راویان امام حسن عسکری رو دیده، راویان امام هادی رو دیده، راویان امام جواد رو دیده، حتی راویان امام رضا رو دیده، حتی برخی از راویان امام کاظم رو هم میتونسته دیده باشه، اونم معمرینشون و مسنهاشون رو. پس اینا روات رو دیدن، قرائن حالیه، قرائن مقامیه از اینا اطلاع پیدا میکردن، بخشی از قرائن مقالیه و قولیه که الان دیگه دست ما نرسیده و از بین رفته در طول تاریخ، اینا در اختیار اینا بوده و اینا رو دیدن، لذا قول اینا برای ما ارزشمنده، اجماع اینا ارزشمنده، شهرت اینا برای ما ارزشمنده، حالا یا حجت یا مرجعه، ولی بالاخره ارزشمند هست. پس فحص در کتب فقهی به خصوص کتب قدما فحص میکنیم. خب حالا سوال مطرح میشه، آیا حکم مسئله مورد اجماع دارای شرایط حجیت است؟ حکم این مسئله اجماعیه؟ منتها اجماع دارای شرایط حجیت، خب شرایط حجیت چی آقا برای اجماع؟ بگید به من چجور اجماع حجته؟ نه بهترین پاسخ بود که دیدگاه مختلف اینجا وجود داره، بله حقم همینه، لذا ما هم احتیاط کردیم گفتیم اجماع دارای شرایط حجیت که حرفت مبناش هرچی هست، ما که هم اجماع محصل حجیت میدانیم، هم اجماع منقول رو حجیت میدانیم، هم مدرکی هم غیر مدرکی، اصلا ما در مبنای خودمون میگیم لا یکون اجماع الا مدرکی، یا اجماع فقط مدرکی چیه؟ اجماع غیر مدرکی چه فایده داره؟ دقت میکنید حتی حالا مزاح میکنید، مدرک هم باز میکنیم، کدوم مدرک باید باشه در اجماع کدوم؟ بله اگر مدرک اجماع دلیل عقلی باشه نه حجیت ندارد، به دلیل عقلی رجوع میکنیم، اگر مدرک اجماع مجمعین هر محضرتون که بفرمایید که استنباطاتی باشد مبتنی بر مثلا فرسون که بعضی استظهارهای خاص یا بعضی برداشتهای خاص به قواعد خاصی، یا فرد بفرمایید که بر اساس اصول عملیه اجماع کرده باشن، اینا حجیتی ندارد، اما برخی از اجماعات مدرکی دیگر هست که حجیت دارد، مبانی مختلفه. لذا ما هم تو کلی برای که بخواد همه مبانی فقها رو پوشش بده گفتیم اجماع دارای شرایط حجیت، آیا حکم مسئله مورد اجماع دارای شرایط حجیت است؟ اگر پاسخ مثبت باشد بر اساس همون اجماع، ما موضع شرعی در قبال مسئله رو مطرح میکنیم. حالا این جلسه که ما نمیتونیم به روش خاص شیخ اعظم انصاری در مخاصف به شکل خاص بپردازیم یا هر فقیه دیگری، فقط تذکری عرض بکنم، گاهی اوقات میشه شما میگید آقا اینطور که شما میگی پس اگر مسئله اجماعی باشد دیگه هیچ آیه و حدیثی نباید ذکر بکنن، هیچ دلیل دیگه‌ای نباید ذکر کنن، ولی ما میبینیم این کارو میکنن. یه وقت شما در مقام تجمیع ادله هستی، در مقام نگارش کتاب فقهی هستی، این یه حرفه. یه وقت هست میخوای خیلی فوری فوری حکم خدا رو بیان بکنی. در این روند ما اون عقل نشو داریم میگیم، یعنی عقلی که شما رو به حکم میرساند. بله مازاده برای میشه دلیل آورد، دلیل میشه آورد، اما عقلش اینهاییست که ما خدمت شما عرض میکنیم. پس اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی اجماع وجود داشته باشه، ما موضع شرعی در قبال شد مسئله رو مشخص میکنیم. اما اگر پاسخ منفی باشد، یعنی اجماعی در کار نیست، چیکار میکنیم؟ میریم در میان ادله کاشفه یا همون ادله محرزه فحص میکنیم. ادله کاشفه کدومه اصلا آقا؟ عقل و کتاب و سنت. ادله کاشفه یا ادله محرزه به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم میشن. نقلی هم شامل قرآن و سنت میشود. اینا میگن ادله کاشفه یا محرزه. میریم تو اینا میگردیم ببینیم آیا دلیلی پیدا میکنیم یا نه. خب یه دوان رو بله البته تصویر فقها هم خوبه، خودش اصلا گویاست از مسئله مبارکتی که بله یه آقای مدداهی بر من گذشته بود، اون مدداهی اون مدداه محترم همین نکته رو میگفت، گفت هر کسی که اون عکس رو دیده نصف روزه رو شنیده. احمد دیگه خود رو تصویر میگفت نصف روزه است، برای این عکس هم ببینید نصف بس همش نمیاد آجا ها آمد خیلی خداش. پس بیایی پایین تر بادم پس جمع نمیشه. بله میکنیم در ادله محرزه، سوال میکنیم آیا دلیلی از ادله کاشفه یا همون محرزه واضح هست؟ چرا کاشفه و محرزه میگن؟ کاشفه یعنی کشف کننده واقع، محرزه یعنی احراز کننده واقع، میخواد واقع که همون دین الهی باشد اونو برای ما احراز بکنه. هر منظر مبارکتون که آیا دلیلی از ادله کاشفه یا محرزه که برخوردار از حجیت باشد؟ خب ادله کاشفه یا محرزه که برخوردار از حجیت باشن شو آورده اینجا هست. بله خیلی خدا شد هر محضرتون که اینا شامل چه چیزایی هستن؟ آیات، سنت محکیه به طریق قطعی یا موثوق. سنت محکیه یعنی همین روایات، سنتی که حکایت شده میشه در قالب روایات دیگه، سنتی که مرویت روایت شده است. خب سنت چی بود آقا؟ قول و فعل و تقریر معصوم، اینی که حکایت شده و روایت شده است. خب یا به طریق قطعی متواترن محفوف به قرائن، یا به طریق موثوق خبر واحد استقه مثلا هر مدتی که، و همچنین مدرکات و احکام قطعی عقل. آیا دلیلی از ادله کاشفه که برخوردار از حجیت باشد که همیشه دست است که خدمتون نوشتیم اینجا به نحو تفصیلی بر حکم اون دلالت میکند یا نه؟ خوب به من باشید، کلمه تفصیلی رو توجه بکنید. اگر آیه یا روایت رفقا با من باشید، بحث ما اصل رو داره ارائه میشه. خدا رحمت کنه استاد اسفار ما رو مرحومت الله شیخ یحیای انصاری شیرازی خوش انصار خدمت ایشون اسفار اربعی صدر متعلقین میخونده. الان یه لحظه اومدم بگم ملا صدرا یاد ایشون افتادم نگفتم، ایشون خیلی ناراحت میشد. خب نگید ملا صدرا، ملا صدرا ماله بچگیاش بوده ایشون و ملا صدرا بزرگیاش صدر متعلقین بوده. بگذارید هر مسئله‌ای که ما اسفار میخونیم، درس ایشون ساعت 3 بعد از ظهر بود. بعد یه بار خیلی متخلق بود، عجیب و غریب بود، تصویرم کم گفتم، اما یه بار دیگه آقا طلبه خیلی اذیت کرد، فوق تصور اذیت کرد، یعنی دیگه بیش از اون مقادیری که با محقق کردن میشه حل بشه هم مصرفی که خیلی اذیت کرد. خیلی خیلی اذیت کرد، ایشون سرش هم بالا نمی آورد، هم سر زیر بود. بعد دیگه آرام آرامی که سرش آورد بالا و ما دیدیم دیگه این اصلا کاملا اون گارد جنگی و هر مزه. بله بعد ایشون دیگه اوج حرفش این بود که آقا جان حضرت عالی آمدید اینجا، درس ما خیلی بد ساعتیه، ساعت 3 بعد از ظهر ساعت استراحت آقایانه، شما چرا زحمت کشیدید آمدید؟ این دیگه تنها چیزی که ایشون گفت همین بود. هر مزه که ما یه ساعتی گذاشتیم بدترین ساعت باشه، ساعت خواب و استراحت آقایان، هیچ کس رغبت نکنه درس ما بیاد. اصلا خاطر یه کسی که میاد دیگه واقعا دنبال درس باشه، ولی ظاهرا این بنده خدا بعد خواب شده بود آمده بود. بگذاریم برمیخدیم. حالا این ساعت ما میگن ساعتیست میدنیم. ساعتیست که ساعت استراحت آیان هست. یکی از علما شوخی میکرد میگم ما اصلا طلبه شدیم که اعصاب بخوابیم مثلا قرار بود اعصاب بخوابیم که چه طلبه میشه اصلا یا آقای دیگه میگم ما طلبه شدیم چای بخوریم من رابطه اعصاب خوابیدن چای و اینا بگذاریم هر طرف مراد این است خب آقا تعجب میدم ساعت بعدیش تو آیان وقت استراحتشون است اما خوب تعجب کنید ما اینجا گفتیم به نحو تفصیلی دلالت بکنه در مقابل تفصیلی چی آقا بفرمایید اجمالی خب اگر دلیل باشه آیه هست روایت هست اما به نحو اجمالی دلالت میکنه چه اتفاقی میفته؟ چی میشه آقا؟ علم اجمالی پیش میاد علم اجمالی پیش میاد میره تو اصول عملیه اصلا این دفعه خارج از این بحث میره بیرون دقت میکنه چه؟ میره تو اصول عملیه دیگه از مسیر بفرمایید که از مسیر دلیل کاشفه خارج میشه میره تو بحث اصول عملیه خب اگر پاسخ منفی باشد یعنی دلیلی از ادله کاشفه که برخوردار از حجیت باشد اون هم به نحو تفصیلی بر حکم دلالت نکنه چه میکنیم؟ یعنی آیه نداریم روایت نداریم حکم عقل نداریم یا اگر آیه روایت هم داریم تفصیلی دلالت نمیکنه میریم سراغ اصول عملیه تطبیق مجرای مناسب از میان مجاری اصول و ادله عملیه بر مسئله ما در قوم جلسه ای که داشتیم برای همین یه جمله تطبیق مجرای مناسب از میان مجاری اصول و ادله عملیه بر مسئله این رو از محضر مهارتتون که توی جلسه فشرده ما یک ساعت و نیم تونستیم توضیح بدیم اما تو بحث خارج اصولمون فکر کنم که 4-5 جلسه شد توضیح همین یه جمله که چجوری مجرای مناسب از میان مجاری اصول و ادله عملیه تطبیق میشه که ما بفهمیم مجرای کدوم از اصول عملیه هستش بعد هم اجرای اصل عملی و دستیابی به مقتضای اون بعد هم حل تنافی و تعارضات احتمالی میان اصول و ادله عملیه مثل بحث اصل سببی و مسببی و غیره و بعد هم سراخر موضع شرعی در قبال مسئله استصحاب می شود براعت می شود فهم احتیاط می شود هر جد موضع شرعی در قبال مسئله مشخص می شود اما اگر پاسخ مثبت بود یعنی چی؟ یعنی دلیلی از ادله کاشفه و محرزه به نحو تفصیلی بر این حکم دلالت میکنن اگر پاسخ مثبت بود سوال میکنیم آیا دلیل از ادله عقلیه؟ اگر پاسخ شما مثبت بود از همون دلیل عقلی دلیل عقلی حجت ها قبلا گفتیم یعنی چجوری مدرکات و احکام قطعی عقل اگر اینطور بود موضع شرعیه در قبال اون مسئله رو ما از همون دلیل عقلی قطعی مشخص میکنیم اما اگر پاسخ منفی بود یعنی چی؟ یعنی دلیل قطعی عقلی بر حکم این مسئله نداشتیم سوال میکنیم آیا دلیل نقلی دارای حجیت صدوری که آیات قرآن باشد که حجیت صدوری دارد قرآن حجیت صدوری داره ما بحث صدور نمیکنیم و همچنین روایت قطعی صدور یا موثوق صدور روایت که قطعاً صادر شده است و دورش قطعیست برای ما مثلا متواتراً نقل شده محبوب به فرائن هرچه هر مثلتون که یا موثوق صدوره شما اعتماد میکنید به صدور این هر مثل مبارکتون که آیا دلیل نقلی دارای حجت صدوری که آیه و روایت با این شرایط باشد به صراحه و نصوصیه یدلو علی الحکم بر حکم دلالت میکنه اگر پاسخ مثبت باشد بر اساس اون موضع شرعی در قبال مسئله مشخص میشه خوب با من باشید با من باشید چرا اینجا قطعیت صدور رو گفتیم ما چی میخواییم تو صدور تو روایت تو دلیل نقل چی میخواییم یه قطعیت صدور میخواییم یه قطعیت دلالت وقتی هر دوی اینا جمع شد قطعیت صدور هست آیه قرآن یا روایتی که متواترا نقل شده از یا محفوظ به قرائنه قطعیت صدور دارد قطعیت صدور دارد غم کن چه هستم یا وثوق به صدورش هست که دیگه جای دغدغه‌ای برای ما اینجا وجود ندارد قطعیت دلالت هم هست یعنی به نصوصیه به صراحه داره دلالت میکنه خب ما دیگه چمون شده دیگه بر اساس همین میان حکم مسئله رو مشخص میکنیم پاسخ مثبت باشد موضع شرعی در قبال مسئله واضح میشه بیان میشه اما اگر پاسخ منفی باشد یعنی چی؟ یعنی به نصوصیه به صراحه دلالت نمی کند اینجا ما چی کار بکنیم؟ بررسی دلالی و استظهار خب خود استظهار یه روندنمای جداگانه‌ای دارد مفصل بحثش ما دیگر به اون نمیرسیم بخواییم بهش بپردازیم. دقیق میکنی چه عرض بکنم؟ که استثاب که دیگه خودش اول کلامه، یعنی اصلا میشه با گل اجتهاد اینجاست که دیگه تو استظهار خیلی جای بحث میشود و که چه کار باید کرد. خب سوال، آیا دلیل نقلی، حالا همین دلیلی که شما استظهار ازش کردی، دلالتش رو استخراج کردی، آیا دلیل نقلی بدون منافی و معارض بر حکم دلالت میکنه؟ اگر اینطور باشه، یعنی پاسخ مثبت باشه، بدون منافی و معارض بر حکم دلالت میکنه، موضع شرعی در قبال مسئله رو ما بر اساس اون مشخص میکنیم. اما اگر پاسخ منفی باشه، یعنی چی؟ یعنی منافاتی در بین باشد، تعارضی در بین باشد. سوال میکنیم آیا منافات از قبیل تعارض بدویه، یعنی غیر مستقره، یعنی اولیه است؟ اگر پاسخ مثبت باشد بگیم بله، تعارض بدویه، غیر مستقره. اگر اینطور باشد میایم اعمال قواعد جمع عرفی میکنیم. قواعد جمع عرفی چی هست آقا؟ ورود، حکومت، تخصیص، تقلید، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر ازهر و موارد اینچنینی. اینا رو شما قواعد جمع عرفی میگیم آقا این دو تا دلیل منافی به نظر میرسند، معارض به نظر میرسه، متعارض به نظر میرسند، لکن این حالت بدوی دارند، تعارضشون قابل حله. چجوری؟ یکی ظاهره، یکی ازهره، یکی ظاهره، یکی نشته. یا بفرمایید که یکی حاکمه، یکی محکومه، یکی وارده، یکی مورده، یکی عامه، یکی خاصه، یکی مطلقه یا به قول ما تلقه، دیگری هر مقصدتون که دارای قید هستش. پس دوزا قابل جمع هستن، قابل جمع هن. اعمال قواعد جمع عرفی میکنیم و بر این اساس موضع شرعی در قبال مسئله رو مشخص میکنیم. اما اگر پاسخ منفی بود، یعنی چی؟ یعنی تعارضشون تعارض بدوی نبود، تعارض غیر مستقر نبود، نتیجه این است که تعارض از نوع تعارض مستقره. خب سوال میکنیم آیا یکی دلیل، یک دلیل آیه و دیگری روایته؟ اگر پاسخ مثبت باشد بله، یکی آیه است یکی روایته، پاسخ میدیم که پس آیه مقدمه، آیه مقدمه، اخذ میکنیم به مدلول آیه و بر اساس اون موضع شرعی در قبال مسئله رو مشخص میکنیم. در جایی که یه آیه باشد یه روایت، تعارض هم تعارض مستقره، یعنی نتونستیم با قواعد جمع عرفی حلش کنیم، با تخصیص و تقلید حل نشد، تعارض صفر سجش وایساده، تکونم نمیخوره. دقیقاً چی هستن؟ اینجا آیه مقدم میشه، اخذ میکنیم مدلول. اما اگر پاسخ منفی باشد، یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت مثلا با هم دیگه تعارض داشته باشن. خب سوال میکنیم آیا یک روایت نسبت به روایت دیگر مرجحی دارد؟ اگر پاسخ شما مثبته، بله مرجح وجود دارد، روایت دارای مرجح مقدم میشود. این که مرجحات چیه دیگه بحثش مفصله، حالا اینطوری اجمالی عرض میکنیم، اخذ میکنیم به مدلول روایتی که به خاطر داشتن مرجح مقدم شده و اساس اون موضع شرعی در قبال مسئله رو مشخص میکنیم. اما اگر پاسخ منفیه، آقا دو تا روایتن تعارض کردن، تعارض مستقره، یعنی قواعد جمع عرفی قابل حل نیست، مرجحی هم در میان نیست، پاسخ منفیه. اینجا چه کار باید بکنیم؟ میگیم آقا این از قبیل تکافؤ الدلیلین ابل ادله هست، چرا دو تا دلیل باشه میشه تکافؤ الدلیلین، اگر چند تا دلیل باشه میشه الادله. خیلی خوب، تکافؤ کردن، برابری کردن، تساوی کردن. در اینجا ممکن است ما قائل به تخییر بشویم، بگیم آقا مخیری، اذن فتخیر بین این دو تا دلیل یا بین این ادله، چون تعارضشون مستقره، قابل جمع نیستن، مرجحی هم در بین نیست. نمیاد هر محضر مبارکتون که اخذ میکنیم به مدلول روایتی که مخیرن ترجیح داده شده هست و بر اساس اون موضع شرعی در قبال مسئله رو مشخص میکنیم. البته این یه مبناست که میگه تخییر، اما مبنای دیگر هم داریم که قائل به تساقطه، میگه اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید مخیر نیستی، بلکه هر دو ساقط میشوند از درجه اعتبار، نمیتونی از ایشون استفاده کنی، تساقط. خب سوال میکنیم حالا که تساقط کردن، آیا در مورد این مسئله ادله فوقانی وجود دارند یا عام فوقانی مثلا ما اینجا داریم؟ اگر پاسخ مثبت باشه ما به اون ادله فوقانی اخذ میکنیم و بر اساس اونها موضع شرعی رو مشخص میکنیم در قبال مسئله. اما اگر پاسخ منفی باشد، یعنی ادله فوقانی در کار نیست، چه باید بکنیم آقا؟ اذا تعارضا تساقطا، بگید رد علل اصل. ببینید سراغ اصول عمل دیگه، دیگه هیچ راهی ندارد دیگه، چه کنیم دیگه، هر پاکه نشد که نشد دقیق میکنید دیگه. ببینید سراغ اصول عملیه، تطبیق مجرای مناسب از میان مجاری اصول و ادله عملیه بر مسئله، اجرای اصل عملی و دستیار مقتضای اون، حل تنافی و تعارضات احتمالی میان اصول و ادله عملیه و در نتیجه موضع شرعی در قبال مسئله. خب همچنان که جان نوشته، بله این قرمز رنگ در تمامی مواردی که قرض منظورتون که به موضع شرعی در قبال مسئله خاص میشن، بعد از اون موارد بعدی هم اضافه میشه. خب حالا شما الان تازه بعد از این همه زور زدن رسیدی به این که حکم یک مسئله رو مشخص کردی. یا دست شما درد نکنه، تو یه جلسه بود میگفت صلوات خط کن، همه کف میزدن، حالا شما صلوات خط کنید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجب فرجم. خیلی خوب، الحمدلله حل کردیم یه مسئله رو، حل کردیم خدا رو شد، مبارک باشه انشاءالله، اجتهادتون مبارک باشه. خیلی خوب، وقتی اجازه اینو میگفتید رفقا میگفتن آقا ما دیگه بریم چاپ خونه بسکوریم دیگه، یعنی آماده شیم برای چاپ رساله. هر مسئله مبارکتون که خب این یه مسئله تازه حل شد. حالا سوال، آیا این موضع شرعی، این حکمی که مشخص کردید با موضع دیگری از شریعت در مقام امتثال تنافی دارد یا ندارد؟ عجب، اون تعارضی که میگفتیم در مقام دلالت بود، اما این تعارض، این تنافی در مقام امتثاله. من مکلف در مقام امتثال فی زمان واحد نمیتونم هر دوشو انجام بدم با هم دیگه. آیا تنافی دارد یا ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، نه هیچ تنافی در مقام امتثال نیست، انقدر الغریق بله میتونم برم نجات بدم، صله میتونم نماز بخونم، ازل نجاست عن المسجد بله میتونم ازاله نجاست از مسجد بکنم، هیچ معارضی هم ندارد. یعنی همزمان با اینکه میخوام نماز بخونم بچه تو آتیش نیفتیده که میخوام برو بچه نجات بده نماز ولش کن، نه نماز هم میخوام بخونم، هیچ کسیم هیچ جامش خبری نیست. حالا از این قصه هایی که بیخ ندارد، یعنی اصلا آدم نمیدوند که کی گفته، از کی شنیده، برای چی گفتن، به چه مناسبتی، یکی از همین قصه ها میخوام بگم، هیچ نوع اعتباری ندارد این قصه، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونید جای نقل کنید نه بهش استناد بکنید. همین رو گفتم که اشکال نشه. میگن به مرحوم امام گفته بودن که فلان آقا برای فلان مسئولیت مناسبه، بعد تعریف کردن گفتن ایشان کسی است که 60 سال تمام حتی برای یک بار هم که شده نماز اول وقتش به تأخیر نیفتاده. مرحوم امام فرموده بودن علام نقل به نقل بسیار ضعیف که همش هم مجهوله، مجهول عن مجهول عن مجهول، هیچ قابل اعتبار و توجه هم نیست این نقل. بله ایشون طبق این نقل بسیار ضعیف فرموده بودن که این آدم به درد این کار نمیخوره. من خواست چرا؟ گفتم کسی که 60 سال نماز اول وقت خونده، یعنی یه بار نشده حاجت یه مؤمنی پیش بیاد که به خاطر اون حاجت اون مؤمن نماز اول وقت رو تأخیر مندازه بره کار این مؤمن رو حل بکنه. مگه میشه؟ مگه در عمر عادی انسان چنین چیزی رخ میده؟ این نشدنیه. نه پس کداست که نبی نماز اول وقت ترجیح میده حتی بر یه بفهمید کار مؤمنی که تو ضرورت و احتیاج بشه حل بکنه. اصلا نقل بسیار ضعیفه، هیچ سندیتی هم نداره، شما بهش استناد نکنید. ولی به هر تقدیر حالا اگر آمد و تعارضی رو خود بچه تو آتیشه، طرف مثلا میگه آقا من شوهرم رو گاز بود، اصلا سر مبارک بعضی خانم مثلا بهانه میخواد بیاره میگه من بچه‌م تو قابلمه است، شوهرم رو گاز، از منظر مبارکتون حالا به هر تقدیر این کار دارم، من ضرورت ایجاب کرده است که این کارو انجام بدم. نه هیچ ضرورتی نیست، خب در مقام انتصال مشکلی نیست، پاسخ منفیه. موضع نهایی شریعت مشخص میشه، موضع نهایی شریعت مثل جنابانی باید وایس نماز تو بخونی، هیچ جا دیگه هم نرو، نماز تو بخون یا روزت رو بگیر یا کار دیگه انجام بده، تنافی در مقام انتصال هم نداره. اما اگر پاسخ مثبت بود، یعنی چی؟ یعنی که نه در مقام انتصال تنافی دارد با یه کار دیگری، با یه واجب دیگری، پس سوال میکنیم آیا در این مورد مندوحه وجود دارد یا نه. مندوحه که آقایان میدونن یعنی چی دیگه، واضح است. مندوحه یعنی مفر، یعنی راه سوم به طریق دیگر. دقیق میفرمایید، یه وقتی اون قدیم ندیما به قولی آقایی که اون 4 سال پارسالا، اون 4 سال پارسالا از منظرشون که اون قدیم ندیما، یه وقتی ما امتحانات بخشی از حوزه رو ما تحریم کردیم، از منظرشون که امتحان طلاب رو برای پایه 6 طراحی کرده، پایه 5 و 6 طراحی کرده بودیم، از اول اصول فقه مفهوم مزخرف طراحی کرده بودیم و بعدن هم بعد از این شعبه ها میرفتیم سرکشی میکردیم. بعد من برگه یک از طلبه ها دم سوال، من خودم طرح کردم سوال و از سوال برام آشنا بود که دم مندوح توضیح بدید، جمعشو زیر شلواری خیلی من جا خوردم. این طلبه گفتم که ببخشید شما سوال دمه مندو هست، شما نمیشه زیر شلواری، آخه این رفتش دمه البسی مساز زیر شلواری. او استادمون گفته مندوه یعنی زیر شلواری. حالا اون استاد بندی خدا داشته مثال میزده که تا الان میخوایی بری نماز بخونی، این شلوار رود مثلا نجسه، احتیاط داره. خب شلوار اگر زیر شلواری داشته باشی، این شلوار رو در میاری با زیر شلواری نمازتو میخونی، این زیر شلواری میشه مندوحه. این بنده خدا که مندوحه این زیر شلواری، خیلی قشنگ خیلی جدی و رسمی مندوحه رو توضیح میشه زیر شلواری مثلا، چون که خب توضیح دقیق‌تری نخواستی مثلا مورا کسی که بعد اینطور میشه. نه، مندوحه این همین راه سوم، راه فرار، که طریق دیگر، طریقی که شما بتونی با اون طریق بری و از محظورین نجات پیدا بکنی. آیا در مورد مندوحه وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشه، یعنی مندوحه نباشد، مسئله از قبیل تزاحمه. وقتی تزاحم شد باید اقوال ملاکین رو در میان متزاحمین مشخص بکنید. وقتی مشخص کردید به او اخذ میکنید، کدام یک از این دو ملاکشون قدیمتره. زحمتون هر چیز این مثال ها رو، بحث انقاض غریق هست و بحث صلات هست. میگی آقا انقاض غریق مثلا فرض کنید که ملاکش قدیمتره، پس من بعد اول برم انقاض غریق کنم، غریق و نجات بدم، بعد بیام نماز بخونم برای اینکه نمازم قضا هم بشه. خب اینجا موضع نهایی شریعت مشخص میشه. اما اگر پاسخ مثبت بود، یعنی مندوحه وجود دارد، تنافی در مقام امتثال پیش آمده، مندوحه هم وجود دارد، مسئله از قبیل اجتماع امر و نهیه، خب وقتی سوال میکنیم آیا مجتهد در این مسئله قائل به امتناع است، امتناع اجتماع امر و نه؟ اگر پاسخ مثبت بود، تعارض از نوع تعارض مستقره، تقدم جانب امر و یا جانب نهی بنابر اجتهاد مجتهد و بعدم موضع نهایی شریعت مشخص میشه. و اگر پاسخ منفی بود، یعنی مجتهد در این مسئله قائل به امکانه، قائل به امکان اجتماع امر و نهی هستش. حالا دوستان لاهر قایشی که کسر گذاشتن، مرحوم مزفر قائل به امکان بود یا امتناع بود؟ قائل جوازی بود، امکانی بود. از منظر این قائل به امکان و جواز اجتماع امر و نهی هستش. از منظر مبارکتون که اگر این طور شد، اخذ میکنیم به تلقه دلیل هر یک از دو حکم، یا به قول مشهور اصلاح دلیل، و موضع نهایی رو مشخص میکنیم و پایان. این میشه یک مسیر عملیات استنباط و فرایند استنباط. یه همچین مسیری طی میشود در فرایند استنباط. ما این روند رو بررسی کردیم. طبیعتا دیدید که در اون بالاها هر جایی که میشد ما میرفتیم به موضع شریعت میرسیدیم. دقیق میکنید چه ارز میکنم؟ یعنی اینطور نیست که در همه مسائل تمام این روند طی شود، در همه مسائل همه این روند طی بشه، نه، در بعضی مسائل روند کوتاه‌تر هستش. نقطه بعدی، این تیکه زمینه‌ای که داشت، یعنی اونجایی که بحث تنافی در مقام امتثال رو مطرح کردیم، این در واقع خارج از اجتهاد در یک مسئله است. این در واقع جاییست که شما در مسائل مختلفی اجتهاد کردید، حالا میخواید مسائل اجتهاد شده و به دست آمده رو در مقام امتثال ببینید با هم دیگه تنافی دارن یا تنافی ندارن. خب به همین مقدار بسنده می کنیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. حالا عرض کردیم این حالت کلی داشت، اما این تطبیقش در برخی از فقها طبیعتا نیازمند این است که یک فصل جداگانه‌ای باشد. مثلا این شیخ اعظم انصاری چجور روند رو طی میکنه، آیا همین مسیره و تفاوتهایی دارد؟ شهید اسلامی چه مسیری طی میکند و هاکذا فقهای دیگر احیانا. خب من و سلام رو بگم، اگر پرسشی بود در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه آقا سوالی هم نیست خدا رو شکر. صرف دوستان به زحمت تو درسی قرار میگن سوال